سالها برگزار می شد.
بله.
در کشور همسایه ما دانشگاه بزرگی داریم که مثلا 2 میلیون نفر دانشجو رو داره و منطقه بناسب این که آینده آموزشی مجازی 100% میشه، نه 100% مجازی نمیشه، اصلا انسان با حقیقت زنده هسته، حضور انسان ها کنار هم آموزشش به اندازه شاید بیشتر از همون مطالبی که استاد به آدم یاد میده هست.
حالا شما در مجموع فکر میکنید بچه قالب آموزش مجازی خواهد بود فردا؟
نه بچه قالب اگر شرایط خاص بحرانی مثل الان باشه که مثلا کرونا هستش و صلاح نیست که تعداد قابل توجهی کنار هم جمع بشن، در چنین حالتی بله مجازی صلاحه و 100% باید مجازی بشه.
بله. همون پیشبینی شما رو میخواستم دیگه.
حالت عادی پیدا کرد دانشگاه های ما میره به طرف در واقع همون حالت های قبلی منطقه با شرایط خاص جدیدی که آموزش مجازی رشد پیدا کرده و خیلی جاها که میشه به صورت مجازی انجام داد رو معمولا در جهت صرفه‌جویی زمان، در جهت صرفه‌جویی هزینه ها قطعا میشه این رو در واقع این آموزش رو رشد داد. البته میگن که در فرصت ها در تهدید ها فرصت هایی هم وجود داره. همین الان در همین بحث ارتباطی که آموز پرورش از طریق مثلا شبکه شاد با بچه ها پیدا کرد، خب یکی از ارکان مهمی که در کشور ما ازش غفلت شده و در آموزشش کوتاهی شده آموزش خانواده ها هسته.
درست.
چون بچه آموزشش در واقع دست خانواده هست، یه ساعتی میفرسته مدرسه دوباره تحویل میگیره، هر چی که در مدرسه گرفته یک طرف عمدهشو از خانواده یاد میگیره. پس ما باید در همین شبکه ها خانواده ها رو هم بیاریم بالا سطحشون و آموزششون بدیم و اینها هم
مشکلاتی که یه عده‌ای از بچه‌ها داشتن چجوری حل میشه واقعا آقای دکتر؟ مشکلاتی که برخی از بچه‌ها این سرزمین دارن، در برخی از استان‌های محروم دسترسی ندارن به اینترنت، این ابزار رو در اختیار ندارن، واقعا آیا برنامه دراز مدت یا کوتاه مدتی برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته میشه برای نزدیک شدن به عدالت فرهنگی و آموزشی؟
ببین ما الان متاسفانه حدود 3 میلیون دانش آموزمون
بله.
از مجازی یعنی از داشتن لپتاپ و موبایل محروم بودن.
بله.
یعنی نتونستن از همین شبکه شاد استفاده کنن. 15 میلیون دانش آموز داریم.
بله.
و این عدد قابل توجهی هستش. ما یعنی
هیچ فکری براشون کردیم؟ یعنی این سوال من بود
از آموزش باز بمونه، بازماند از آموزش بشه. یک نفرم واسه من بگه، چون هر نیروی انسانی یه سرمایه موزمیه، معلوم نیست این نیروی انسانی که بازمانده شاید اینو آموزش بدیم به اندازه دو تا مدرسه ارزش داشته باشه، آموزش دو مدرسه دانش آموز یا بیشتر. لذا ما تمام تلاشیم این باشه حاکمیت چطور در تامین مدارس مدرسه میسازه، نمیدونم معلم تهیه میکنه. اینجا باید حاکمیت دولت موظف است که وسیله آموزش همگانی رو طبق قانون اساسی تضمین بکنه. در آموزش همگانی در قانون اساسی، قانون اساسی حاکمیت رو مکلف کرده که به همه آموزش بده. لذا اینجا برای همین 3 میلیون نفر هم باید وسایل این مسئله یعنی آموزش مجازی رو تضمین بکنه تا اینها هم بهره مند بشن و اگر چنین نکنه عدالت آموزشی در کشور رعایت نشده و قطعاً عواقب سویی رو نصیب جامعه و آینده کشورمون خواهد کرد.
فکر میکنید ابزارهای نوین آموزشی برخلاف گذشته وارد نظام آموزشی ما خواهد شد؟ یعنی
قطعاً خواهد شد. اصلا اینها هست، همه اینها در واقع دانش بشره که افزایش علم بشر کار انسان رو راحت‌تر می‌کنه.
یعنی دیگه نظام آموزشی ما
برای ما می‌خره، زمان خیلی مهم هست.
یعنی دیگه نظام آموزشی ما دعوایی نخواهد داشت با گوشی همراه دانش آموزان، با مثلا ابزارهای دیگر؟
دعوایی چرا دعوا نباید داشته باشه؟
بله، نظر شما چیه؟
واقعیتی که وجود داره در بحث آموزش مجازی، ما چون یهو با این مشکل و معضل مواجه شدیم، کل کشور وزارت آموزش بسیج این مسئله شدن، بسیج شدن و در نتیجه کار انجام دادن، ولی این عوارض جانبی داشت، ساید افکت به اصطلاح، یعنی باعث شد که تعدادی از بچه‌های ما که اصلا خانواده اجازه نمیداد به اون فضا نزدیک بشه، یه سرکی به این فضای خراب بی صاحب هم کشیدن. اینو که فضای مجازی خیلی فضای آلوده و بی صاحبیه و در این حال داره غلبه میکنه بر فضای حقیقی.
حالا به اون نمیخواستم نزدیک بشیم، بحث کاربرد این ابزارها در حوزه آموزشی رو مورد نظر من بود. اینکه شما تا دیروز اگر مثلا فرزندتون گوشی همراه میبرد مدرسه، او رو جریمه میکردن یا اینکه بیرون میکردن اصلا از مدرسه، حتی کتابهای درس غیر درسی هم اجازه نمیدادن. الان فکر میکنید که نظام آموزشی ما آشتی میکنه با این ابزارهای تازه؟
به هر حال این وقتی اینترنت دست بچه باشه، تنها فکر نکن برای آموزش خودش از این استفاده خواهد کرد.
بله با مدیر بله با نظام
استفاده کنه. البته این دانش هم وجود داره که محدود کنی، یعنی این دست وسیله یا دیوایس رو محدود بکنی.
مسلمه
این نتونه.
یه مثالی آقای دکتر بزنم،
آقای دکتر اینو داره که بهش انجام داد.
آقای دکتر یه مثالی برای شما بزنم.
ما خب چون کشور ما در بحث فضای مجازی، نه تنها ما، کل فضای مجازی که الان وجود داری فضای بسیار آلوده و بی‌سایری هست.
خب متاسفانه بله، این نظارت باید صورت بگیره حتما.
مطالب فیک اخلاقی ها میبینی یه مسئله علمی رو مطرح میکنن، دروغ.
خب بله، اون باید سواد رسانه ایمون رو ما تقویت بکنیم دیگه.
یه دانشمند علکی در میارن، یه مطلب علکی رو بذارش میدارن. منم خب علم شدم این چاخانه چی گفته، میبینم که فیکه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اجازه بدین. اون مسئله سواد رسانه‌ای است که خب ما از دبستان خیلی دیر، از پای 11 شروع کردیم، باید واقعا پیشتر از اینها سواد رسانه‌ایمون تقویت بشه.
الان شما ببین تو خونت یه بچه 5-6 ماهه، 1 ساله 2 ساله با موبایل داره بازی میکنه، 2-3 ساله میشه یه چیزایی میدونه، 4-5 ساله خیلی چیز اطلاع داره.
اونو که خانواده رو فرمود،
رسانه‌ای الان خیلی دارد که ایجاد میشه، ولی اینی که بشه اینو کنترل کرد، فقط آموزش باشه و عوارض جانبی، یعنی ورود افکار بسیار بدی که در همین فضای مجازی یه شیطان ها در دنیای غرب دارن بچه ها و انسان ها رو بشریت آلوده میکنه، از دست اینها رو کوتاه بکنیم. این آموزشی که میتونه که آموزش فاخری باشه از آموزش مجازی که
بله.
بشه اونها رو
حتما در این زمینه با شما صحبت
کنیم.
خیلی متشکرم. منظورم اشاره بود مثلا به تجربه‌ای که کشورهای مثل سنگاپور، مثل کره جنوبی اینها دارن، حتی برای آموزش زبان‌های خارجی، ارتباط فرهنگی دانش آموزان با دانش آموزان سایر کشورها، و حتی مثلا از رسانه‌ای مثل فیسبوک استفاده می‌کنن، همونطور که شما فرمودین با نظارت، یعنی برای پدرها، مادرها، والدین نمایش‌ها رو بچه‌ها بازی می‌کنن، در اثر افسانه‌های کهن فیلم می‌گیرن، توی فیسبوک اشتراک می‌گذارن برای پدر مادرها، یا توی اینستاگرام بالای 9 سال. این قوانین رعایت میشه، نظارت میشه، از همین امکانات برای اهداف مثبت آموزشی در دنیا دارن استفاده میکنن. ما هنوز در نظام آموزشی باهاش یه مقداری قهریم، نظارت هم تو که فرمودین کمه، باید خداحافظی بکنیم.
ما از اونها عقبیم، ولی باز اون فضا همین الانش هم با همه نظارت ها فضای آلوده ای هستش، یعنی شما اهلش باشی بری نگاه کنی در همون فضا هم افکار خودشون رو القا میکنن به دانش آموز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آخرین کتابی که خوندین چی بوده در حوزه تخصصی خودتون؟
آخرین کتابی که خوندم در حوزه تخصصی خودم در بحث ایمونولوژی ویروس ها،
بله،
تخصص ویروس شناسی هستم. اخیرا تو بحث کرونا خیلی احتیاج به مطالعه داشتم که یه مطالبی رو خوندم.
خیلی متشکرم. درود بر شما آقای دکتر علیرضا منادی، رئیس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. خدا حافظ.
که یه جهت قضیه همین الانش که دارن میرن دانشگاه، والدی یاد نمیگیرن چه برسه به اینکه غیر حضوری بخوام برن، ولی از یه جهت دیگه اش هم بخوای حساب بکنی، واقعا توی این شرایط مجبور به این هستن که این سیستم رو به صورت آنلاین بکنن.
خیلی متشکرم علی طاهری، فرد عزیز، صدا بردار خوب ما بود، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی با میهمانان، خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات، و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کاف هنر بود. اگر دیدگاهی دارید لطفاً از رهگذر شماره‌ها 220-486 و 220-5009 یا تلفن 162 مطرح کنید، یا با شماره پیامک 30983. درصد شما کمی بیشتر گفته اید که پیش بینی می‌کنید دانشگاه‌های فردا شکل مجازی خواهند داشت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان پیجریان مطره نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون نو و بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامون رو می‌شنوید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. همین ابتدای برنامه میخوایم شما رو با پرنده نگری آشنا کنیم و با توضیحات سیامک درفشی کارشناس پرنده نگری با هم همراه بشیم و این بخش رو بشنویم.
آدم ها از دیدن زیبایی لذت میبرن. یکی از جاهایی که این نیاز رو رفع میکنه سفر توی طبیعت و دیدن حیات وحشه. یکی از شاخه‌های مهم گردشگری پرنده‌نگری یا برد واچینگه. پرنده‌نگری خیلی ساده‌اش مشاهده پرنده‌ها توی زیستگاه طبیعیشونه، نه توی قفس یا فضای مصنوعی محصور شده. دیدن رفتارها و پروازشون، رنگ و لعاب پرهاشون یا شنیدن صداشون توی طبیعت خیلی جذاب و لذت بخشه. توی کشور عزیزمون که اکوسیستم‌های متنوعی از کوهستان، جنگل، کویر و بیابون داره، حدود 550 گونه پرنده رو میشه دید. مطمئنم همین الان نزدیک شما کلی پرنده متفاوت هست که اگه یک کمی بهشون توجه کنید متوجهشون میشید و اتفاقا هم تعجب میکنید که چرا تا حالا ندیدینشون.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنین. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه 16:40، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، 30900 سامانه پیامکی ما. با ما تماس بگیرید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که بیشترین عمقی که انسان تونسته بدون دستگاه به اون برسه بیشتر از 70 متر نیست، ولی پنگوئن ها به طور شگفت انگیزی میتونن تا عمق 500 متری از اقیانوس ها پایین برن. آیا میدونستید که ایجاد اختلال در گردش آب، بالا اومدن آب دریاها، خشک شدن بیشتر بیابان ها، تغییر نوع کشت که منجر به کمبود مواد غذایی میشه و تغییرات اقلیمی و در نهایت افزایش تعداد طوفان های سختگین و فاجعه آفرین از مضرات گرمایش زمینه؟ قهوه سوخت جدید اتوبوس ها. مقامات شهر لندن با هدف کاهش آلودگی های سوخت های فسیلی قصد دارند از قهوه به عنوان منبع جدیدی برای تامین سوخت اتوبوس های شهری استفاده کنند. بد نیست بدونید در طی 137 سال گذشته که دمای زمین ثبت شده، سال 2017 در کنار سال 2016 و 2015 گرمترین سه سال ثبت شده در تاریخ هستند. به یاد داشته باشید که انرژی‌های نو یا انرژی‌های تجدیدپذیر به اون دسته از انرژی‌هایی گفته میشه که برای تولیدشون از منابع بدون کربن استفاده میشه، مثل انرژی خورشیدی، انرژی بادی و انرژی دریایی. باید این نکته رو هم بدونید که نتایج بررسی‌ها نشون میده که صدها میلیون نفر از ساکنان مناطق شهری در سراسر جهان به دلیل افزایش دما با احتمال افزایش سطح آب دریاها با خطر زیر آب رفتن شهرهاشون روبرو هستند.
در این بخش می‌خوایم درباره تلف شدن حدود 3000 قطعه آبزی در حورالعظیم با شما صحبت کنیم. به تازگی در رسانه‌ها مطرح شده که کاهش شدید ورودی آب به تالاب حورالعظیم باعث مرگ و میر آبزیان در این تالاب شده. حورالعظیم یا حورالهویزه که تنها باقی مانده تالاب‌های بزرگ بین النهرینه در غرب استان خوزستان واقع شده و به لحاظ برخورداری از تنوع زیستی فوق‌العاده غنیه. عمده منابع آبی تالاب از طریق رودخانه‌های کرخه، نیسان، سابله و نهرهای انشعابی تأمین میشه. پیشینه تاریخی این تالاب‌ها بسیار مورد توجه جهانیانه. بررسی‌ها نشون داده که روزگاری مساحت این تالاب‌ها به 2 میلیون هکتار می‌رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دلایل تلف شدن آبزیان در تالاب حورالعظیم همراه میشیم با خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند. سرتاخان ملاحی خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از حضورتون. میپردازیم به تالاب ارزشمند حورالهویزه یا حورالعظیم. خانم خانی، تصاویری رو در فضای مجازی دیدیم که واقعا ناراحتمون کرد. آبزیانی که در این بخش از تالاب تلف شدن. اما ببینیم که دقیقاً این تصاویر که منتشر شده مربوط به کدوم نقطه و کدوم بخش از تالاب حورالعظیمه.
بله خانم سفری، به علت کاهش شدید ورودی آب به تالاب حورالعظیم طی روزهای گذشته ما شاهد مرگ و میر آبزیان در این تالاب بودیم. متاسفانه آمارها حاکی از اینه که طی روزهای گذشته 3000 قطعه ماهی در مخزن شماره 5 تالاب حورالعظیم که در منطقه تلایی واقع شده از بین رفتن و خب این خیلی اتفاق بدیه.
در واقع کارشناسان ورود پیدا کردن و بعد از شمارش و بررسی و پایش این رو اعلام کردن، یا اینا فقط گمانه زنیه؟
خیر، این اطلاعات و آمار از طرف رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه مطرح شده و به نظر میرسه که اگر تلاشی برای ورود آب به تالاب اتفاق نیفته، مرگ و میر ماهی ها گسترده تر از چیزی که اعلام کردند حتی بشه.
قصد داشتیم که با رئیس اداره محیط زیست شهرستان هویزه گفتگو کنیم، اما خب ایشون با وجود هماهنگی هایی که از قبل صورت گرفت این قول رو دادن که پاسخگو باشن، اما امروز روی خط برنامه نیومدن. خانم خانی، علت قطع شدن حقابه این تالاب چی بوده؟
خانم صفوی، اونطور که رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه اعلام کردن، مکاتبات و نامه‌نگاری هایی برای تامین حقابه انجام شده، اما در واقع مسئولان سازمان آب و برق هورول هویزه دلیل قطع شدن حقابه رو کشت شلتوک در زمین‌های کشاورزی بالادست هورالعظیم و برداشت بی‌رویه از آب رودخانه کرخه اعلام کردن. اگرچه این توضیحات زیاد منطقی به نظر نمیاد، اینم به این دلیله که حقابه کشاورزی و حقابه تالاب از همدیگه جداست و این نشون میده که هیچ نظارتی بر برداشت‌های کشاورزی وجود نداره که امروز وضعیت تالاب هورالعظیم به این اوضاع دیده میشه.
در خاطرم هستش که در سال گذشته هم در سیاره آبی به این موضوع پرداختیم. اشتباه میکنم خانم خانی، یا این که ما سال گذشته هم دقیقاً این اوضاع رو داشتیم در این تالاب یا خیر؟
بله خانم سفری، سال گذشته هم ما گفتگویی و برنامه‌ای داشتیم در رابطه با این موضوع. آبزیان گسترده‌ای از تالاب هورالعظیم از بین رفته بودن، اما شاید براتون جالب باشه که پارسال این اتفاق به دلیل وقوع سیلاب و پر آب بودن تالاب اتفاق افتاده بود و امسال به دلیل تأمین نشدن حقابه سالاب
و بی‌آبی
و خشک شدن.
تالاب هورالعظیم یا هورول هویزه که یکی از باقی مانده های تالاب های بزرگ بین النهرینه بین ایران و کشور عراق مشترکه. بخشی از نیزارهایی که توسط اون قسمت که مربوط به خاک عراق می شد در سال گذشته در فصل گرما آتش گرفتن و آتش سوزی های وسیعی که در این منطقه وجود داشت یکی از نگرانی ها بود. اتلاف و از بین رفتن آبزیان و ماهی ها موضوع دیگه و کلن تالاب ارزشمند هورالعظیم یا هورول هویزه متاسفانه نوسان شدیدی رو تجربه کرده و تقریبا تخریب ها و آسیب های زیادی رو به چشم خودش دیده. خانم خانی، اگر جمله پایانی دارید بفرمایید.
خانم صفوی، خوشبختانه امسال آتش سوزی های گسترده‌ای در تالاب هورالعظیم اتفاق نیفتاده و آتش سوزی ها نسبت به سال های گذشته بسیار کمتر بوده. در شمال این تالاب یک فقره آتش سوزی رخ داده، در جنوب هور هم نیز یک فقره آتش سوزی در حدود 1 یا 2 هکتار رخ داده. اما مسئله و نگرانی بزرگی که در حال حاضر وجود داره اینه که خشک شدن تالاب میتونه جرقه‌ای برای آتش سوزی های بزرگ باشه و این بسیار نگران کننده است.
امیدواریم این اتفاق نیفته. خیلی ممنونم از شما خانم خانی و متشکرم از مسئولانی که همدل هستند با برنامه سیاره آبی. اگر قولی میدن به قولشون وفادار هستن، عمل میکنن و خودشون رو در برابر مردم مسئول میدونن و همیشه پاسخگو هستن. نگران تالاب هورالهویزه یا هورالعظیم هستیم و امیدواریم که مسئولان پیگیر این موضوع باشن. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره، پس برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. و حالا تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. خانم یا آقای توانا از شیراز نوشتند که جنگل های زاگرسی بسیار قشنگه و نمونش اطراف شیراز به طرف شهرستان کوار منطقه قره‌باغه که کوه های جنگلی پر از درختان جنگلی داره و مردم منطقه متاسفانه بیش از حد از گلها و گیاهان دارویی و خودرو استفاده میکنند که ما نگران از بین رفتن اونها هستیم. در خاطرم هستش که یکی از کارشناسان در این حوزه در همین برنامه در سیاره آبی اعلام کردند که اگرچه ما تصور میکنیم که گلها و گیاهان دارویی خودرو به صورت خودرو رشد میکنن و ما مجاز هستیم که اونها رو بچینیم و از طبیعت حذف کنیم، همین مسئله و برداشت بی رویه اونها باعث انقراض و نابود شدن گونه گیاهی میشه. آگاهانه در طبیعت حضور پیدا کنیم و مراقبت کنیم از گونه های گیاهی و جانوری که شاید حیاتشون یک روزی به دست انسان ها از بین رفته و اجازه ندیم که این تاریخ و این مسئله تکرار بشه. دوستی از برنامه سیاره آبی تشکر کردند و گفتند که مدت برنامه را زیاد کنید. در فرصتی که در اختیار داریم طبق جدول پخش برنامه‌های رادیو ایران میتونیم در همین دقایق همراه شما باشیم به این امید که این برنامه سازنده باشه و بتونیم در کنار شما برای حفظ محیط زیست و حیات وحش کشور عزیزمون ایران تلاش کنیم. 30900 در اختیار شماست برای بیان دغدغه‌های زیست محیطیتون.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای آری از آلودگی نیازمندیم. خروجی شیر آب روشویی منازل اگر هیچ کاهنده‌ای روی اونها نصب نشده باشه معمولاً بین 15 تا 18 لیتره. طبق استانداردهای مپس 16 ساختمان مصرف شیر روشویی باید 6 لیتر در دقیقه باشه، اما این میزان رو میشه به بیشتر هم کاهش داد. دستگاه های کاهنده مصرف آب شبیه ابزارهای شستشو در کارواش ها یا ماشین شویی ها عمل میکنه و میزان خروجی آب رو به کمتر از 1 لیتر در دقیقه کاهش میده. عادت کردن به این کاهنده ها شاید در ابتدا کمی سخت به نظر بیاد، اما مطمئنیم که از این میزان صرفه جویی در مصرف آب لذت خواهید برد. پرلاتورها یا کاهنده‌های خروجی آب شیر برای همه شهرها و روستاهای ما و به ویژه برای اون دست از شهرهایی که این روزها به شدت با کمبود آب آشامیدنی و بهداشتی مواجهن ابزارهایی نجات بخشن. حفظ محیط زیست رضایت خداوند رو به همراه داره. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.